جرعی از دریای راز. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. گفتار سوم.
و ان مدهت فلا تفرح، و اگر تو را ستودند شاد مشو. انسان به صورت طبیعی میل دارد میان مردم خوشنام باشد و دیگران او را با ویژگی ها و صفات برتر انسانی بپذیرند و از او یاد کنند و از اینکه او را پیش رو یا پشت سر نکوهش کنند ناراحت می شود. این مقتضای طبیعت بشر است. اکنون آیا باید کاری کند که مردم از او تعریف و تمجید کنند و از کارهایی که نکوهش مردم را به دنبال دارد خودداری کند؟ آیا باید سعی کند مردم خوبیهایش را بشناسند و عیوبش بر آنها پوشیده بماند؟ یا باید به واکنش مردم بی‌اعتنا باشد؟ سفارش چهارم، پرهیز از خوشحالی افراطی در مواجهه با ستایش دیگران. انسان دوست دارد از او به نیکی یاد شود و عیب‌ها و زشتی‌هایش پنهان بماند و چه بسا یکی از دعاهایش نیز همین باشد که مردم از عیب‌های او آگاه نشوند. اما در روایات آمده است که انسان نباید خودنمایی کند و کارهای نیکش را برای مردم آشکار کند، زیرا در موقعیت ریا قرار می‌گیرد. در روایت معروفی آمده است: احصوا فی وجوه المداحین التراب، به صورت کسانی که بسیار شما را می ستایند خاک بپاشید. یعنی اجازه ندهید چاپلوسان فرصت تعریف کردن از شما را بیابند. اما آیا انسان باید خوبی‌های خود را پنهان و عیب‌هایش را آشکار کند؟ یا چون خداوند به فاش شدن اسرار بندگانش حتی با زبان خود آنها رضایت ندارد، عیب‌های انسان نباید آشکار شود؟ عیب پوشی خداوند. صرف نظر از دلایل تعبدی، قوام زندگی انسان به ارتباط‌های اجتماعی اوست. اگر انسان با دیگران روابط اجتماعی نداشته باشد، علاوه بر این که زندگی مادی او دوام نمی‌یابد، امکان پیشرفت معنوی را نیز از دست خواهد داد. نیازهای شخصی انسان در خلال زندگی اجتماعی و با یاری دیگران برآورده می‌شود. علم آموزی متوقف بر وجود معلم و متعلم و خوشبینی معلم به متعلم است. پیمودن راه عبادت و تقوا نیز به یاری استاد میسر است. اگر انسان بخواهد تنها و منزوی زندگی کند و به دیدگاه مردم درباره خیش اهمیتی ندهد، به لحاظ مادی و معنوی پیشرفتی نمی کند. یکی از الطاف بزرگ خداوند این است که عیب‌های بندگان را پوشیده نگه می‌دارد و خداوند متعال ستار العیوب است. اگر عیب‌های انسان آشکار شود و همه از کاستی‌ها، عیوب و کارهای زشت یکدیگر آگاه شوند، به یکدیگر محبت نمی‌ورزند. در روایتی آمده است: لو تکاشفتم ما تدافنتم، اگر آنگونه که هستید ظاهر شوید، برای دفن کردن و به خاک سپردن یکدیگر اقدام نخواهید کرد. بنابراین نه تنها خداوند متعال عیب‌های انسان را می‌پوشاند، بلکه به لحاظ شرعی به کسی اجازه نمی‌دهد گناهان خود را برای دیگران فاش کند. بدعت تظاهر به گناه. برخی فرقه های متصوفه که اندیشه تکامل روحی و مبارزه با نفس را در سر می پرورانند، برای جلوگیری از خودنمایی و ریا تظاهر به گناه می کنند و رفتارهایی انجام می دهند که دیگران به آنها بدبین شوند و آنها را اهل گناه بدانند. این گروه را از آن رو ملامتیه می نامند که ملامت دیگران را وسیلهی برای تکاملشان می پندارند تا هواهای نفسانیشان سرکوب شوند. چون این کاری نوعی کفران نعمت است. خداوند متعال دوست ندارد اسرار بندهش نزد دیگران فاش شود. ظاهر شدن عیوب مردم باعث بدبینی افراد جامعه به یکدیگر می شود و مصالح زندگی اجتماعی از بین می رود. همه ما کمابیش از نعمت پوشیده ماندن عیوب بهره مندیم و بعید است همه عیوب کسی نزد دیگران آشکار باشد. به همین دلیل است که مردم در جامعه به یکدیگر احترام می‌گذارند و در زندگی اجتماعی از همکاری یکدیگر بهره مند می‌شوند. چون این نعمت بزرگی سزاوار شکر خداوند متعال است. درست است که انسان به ستوده شدن تمایل دارد و خداوند متعال نیز نعمت پوشیده ماندن عیوب را به انسان ارزانی فرموده است، ولی گاه این میل راه افراط را می‌پیماید و مطلوب به ذات انسان می‌شود. در این حالت انسان دوست دارد دیگران در هر حالی او را بستایند، در حالی که به عیوب خودش آگاه است. نیز از مردم انتظار دارد کارهای خوبی را به او نسبت دهند که انجام نداده است. اگر چون این شخصی که متوجه چاپلوسی دیگران است از تعریف و تمجید بیجای آنها خرسند شود، در دام خودشیفتگی و آبرو دوستی افراطی گرفتار آمده است. روایت موضوع بحث این صفات را نکوهش کرده است. خداوند متعال در این باره می‌فرماید و یحبون ای یحمدو بما لم یفعلو، و دوست دارند برای آنچه نکرده اند ستایش شوند. مثلا در زمان انتخابات برخی کاندیداها دوست دارند دیگران آنها را ستایش کنند تا مردم به آنها رأی دهند، هرچند تمجیدها واقعیت نداشته باشد یا اصلا رفتارهایی ضد آن انجام داده باشند. بنابراین اگر انسان به نعمت پوشیده ماندن عیوبش واقف شود و خداوند متعال را برای این نعمت بزرگ شکر کند، کاری نیک و پسندیده انجام داده است. اما اصالت دادن به محبوبیت نزد مردم که بی توجهی به الطاف الهی قلمداد شود، در بینش الهی و توحیدی بد و نکوهیده است. اخلاق مردم محور و نقد آن. این حالت در نظام‌های اخلاقی غیر الهی ناپسند نیست. آنها کار خوب را عملی می‌دانند که ستایش عاقلان را برانگیزد و کار بد را رفتاری می‌دانند که عاقلان ناپسند بشمارند. بر این اساس انسان باید به واکنش مردم توجه کند. کاری را انجام بدهد که در نظر مردم خوب باشد. زیرا کار خوب همان است که مردم خوب بدانند. این تعریف از خوب و بد ناخودآگاه به انسان تلقین می کند که مطلوب به ذات او این است که مردم به او خوشبین باشند و او را بستایند و در مقابل کاری نکند که نکوهش مردم و به تعبیر آنها مذمت عقلا را در پی داشته باشد. نتیجه تربیتی این دیدگاه آن است که مردم باید تمام همت خود را به کار گیرند تا دیگران آنها را مدح کنند. حال با توجه به این که در نظر مردم امر خوب و بد همیشه مصداق یکسان ندارند، با تغییر موقعیت‌های زمانی و مکانی ممکن است نظر آنها عوض شود. زیرا بر اساس این دیدگاه، خوب و بد ملاک اصلی ندارد و به عبارتی قراردادی است. بر اساس دیدگاه برخی مکاتب اخلاقی، خوب و بد مطلق وجود ندارد، بلکه هرچه غالب مردم بپسندند، خوب و هرچه غالب مردم بد بدانند، بد تلقی می شود. در این صورت مبانی اخلاقی به کلی از بین می رود و خوب و بد تابع آرای متغیر مردم می شود. این تعریف مسامحه‌آمیز از خوب و بد که برای تشخیص ساده‌تر خوب و بد ارائه شده است، با اشکال‌های جدی مواجه است و تعریفی حقیقی به شمار نمی‌رود. اخلاق خدامحور. آنچه مکاتب الهی ناپسند می‌دانند این است که انسان در مقابل خداوند به گونه‌ای احساس استقلال کند. هر راهی که انسان را به این مسیر سوق دهد منحرف کننده است. مکاتب الهی همه خوبی ها و کمالات را به خداوند متعال نسبت می دهند و ملاک خوبی انسان بندگی خداست. بنابراین انسان موحد و مؤمن هیچگاه در مقابل خداوند برای خودش اصالت قائل نمی شود و محبوبیت او نزد دیگران هم در پرتو دوستی خداست. یعنی می داند این که مردم او را دوست دارند به این دلیل است که شعاعی از صفات خوب خدا را در وجود او می بینند. از این رو انسان مؤمن از خداوند می خواهد به او ایمان و کمالی عطا کند که مردم بر اساس فطرتشان او را دوست بدارند. اما هرگز نمی خواهد به گونه ای باشد که مردم صرف نظر از این که حس خدا دوستی دارند یا خیر او را دوست بدارند. زیرا این خودشیفتگی افراطی به لحاظ اخلاق توحیدی نکوهیده است و انسان را به پستی‌های اخلاقی خطرناکی می‌کشاند. از منظر اخلاق توحیدی مؤمن از این جهت دوست دارد محبوب دیگران باشد که وسیله‌ای برای تقرب مردم به خدا که همان سعادت حقیقی است فراهم کند، چرا که فطرت انسان خوبی‌ها را دوست دارد و این دیدگاه فضیلتمند است. مقام معظم رهبری مدظله العالی در سفر به قم در یکی از مجالسی که حضار به ایشان اظهار علاقه بسیار می کردند و اشک شوق می ریختند، بعد از آغاز سخن با نام خدا فرمودند: خدا را شکر می کنم که به من فهمانده است که این دوستی مردم با من به خاطر خودم نیست. در این کلام خوب دقت کنید. ایشان نفرمودند که الحمدلله می دانم این اظهار عواطف به خاطر خداست، بلکه فرمودند خدا را شکر می کنم که به من فهمانده است که محبت مردم به من به خاطر علاقه است که به دین خدا دارند. بله، انسان‌هایی هم هستند که از اظهار علاقه مردم به این دلیل خوشحال می شوند که زمینه ترویج دین خدا را فراهم می آورد. کسی که محضر چنین انسان‌هایی را درک نکرده است، نباید بگوید این حرف‌ها دروغ است. و عالی‌ترین ایدئال اسلام این است که انسان‌هایی تربیت کند که ستایش یا سرزنش دیگران برایشان مساوی باشد و حتی اگر سرزنش شدند برایشان اهمیتی نداشته باشد. راهکارهایی برای پرهیز از خوشحالی افراطی در مواجهه با ستایش دیگران. چگونه با آفت خودشیفتگی مبارزه کنیم و از تعریف دیگران زیاد خوشحال نشویم؟ تمجیدهای مردم را می توان به چند دسته تقسیم کرد. 1. تمجیدهایی که ربطی به انسان ندارد ولی خوشایند است. خوشحالی حاصل از این قبیل مدح‌ها کاذب است. مثلا اینکه شما اهل شهری هستید که علما و بزرگان زیادی داشته است، یا پدر بزرگ شما از علمای بزرگ یا شخصیت‌های برجسته کشور بوده است، که در این صورت کمال وجودی شما را نشان نمی‌دهد و از این رو ستایش حقیقی شما به حساب نمی‌آید. مبارزه با این دست تمجیدها خیلی سخت نیست. انسان با اندک تأملی می تواند به این نکته دست یابد که همشهری بودن با علمای گذشته یا عالم بودن یکی از بستگان نشانه کمال خود او نیست و او در کسب این قبیل شهرت ها نقشی نداشته است. 2. تعریف از ویژگی ها و برتری هایی که خدا دادی است، مانند آنکه کسی به سبب خوشندام بودن یا برخورداری از استعداد خوب و خوشفهمی ستوده شود. از آنجا که این کمالات مربوط به خود انسان است، افراد از شنیدن چنین تمجیدهایی مسرور می شوند. اما وظیفه انسان در برابر این تحسین‌ها این است که اولاً به این نکته بیندیشد که ویژگی‌های خدادادی را خودش کسب نکرده است، بلکه تفضل و نعمت خداوند است و مسئولیت استفاده درست از آنها به عهده اوست. ثانیاً به این نکته توجه کند که برخورداری از مزایای خدادادی لزوماً نشانه سعادتمندی و برتری او نزد خداوند نیست. چه بسا انسانهایی که استعدادشان خیلی کمتر از او بوده است یا بهره کمتری از زیبایی داشتند، عاقبت به خیر شدند و در مقابل انسانهایی که با وجود استعداد سرشار یا زیبایی رخسار مردم را به گمراهی کشاندند. بیشتر بنیانگذاران فرقه ها و مذاهب گوناگون انسانهای با استعداد و صاحب حافظه قوی و دارای ویژگی های برتر بودند. بنابراین انسان با اندک تأملی می فهمد که نباید به این گونه تحسین ها مغرور شود. 3. ستایش انسان برای کارهای اختیاری خوبی که انجام داده و از طریق آنها کمالاتی به دست آورده است. علم‌آموزی، خدمت به خلق، نجات امت، صرف اموال در راه های خیر، شرکت در فعالیت‌های سیاسی اجتماعی و تحمل سختی‌ها برای پیروزی انقلاب اسلامی و شرکت در جبهه و جانبازی نمونه‌هایی از کارهای نیک اختیاری است که با زحمت و اراده قوی به دست می‌آید و به خود انسان منسوب است. گاه نیز ممکن است انسان برای احراز صفات اخلاقی مانند سخاوت و بلند همتی که منشأ کارهای نیکند مد شود. مبارزه با وسوسه های شیطان در این دست تحسین ها مشکل تر است. زیرا کمالات مذکور هم با فعل اختیاری خود انسان حاصل شده است و هم به صورت بالفعل نزد او حاضر است. برای نجات از وسوسه های شیطان در این زمینه راهکارهای زیر را می توان پیشنهاد کرد. الف، باید توجه کرد که تمام کارهای نیک انسان به برکت توفیق الهی محقق می شود و اگر خداوند متعال مقدمات آنها را فراهم نمی کرد، کاری صورت نمی گرفت. اندیشیدن درباره نقش اراده انسان در افعال نیک اختیاری روشن می کند که شاید مقدار تأثیر اراده انسان در بسیاری از این کارها کمتر از 1% باشد، در حالی که به همین کمتر از 1% هم می بالد. خداوند مقدمات و اسباب زیادی برای تحقق این افعال فراهم آورده است تا چنین فضایلی کسب کند. بنابراین اگر توفیق الهی نمی بود، انسان هرگز نمی توانست کارهای نیک اختیاری انجام دهد. ب. باید در این نکته تأمل کرد که معلوم نیست این نعمتهای الهی که البته با تلاش و کوشش انسان به دست آمده است تا چه زمانی در اختیار ما باشد. هیچ تضمینی نیست که علم انسان حتی تا چند لحظه دیگر باقی باشد.
و من کم من یرد الى ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا.
و برخی از شما به غایت پیری میرسد به گونه ای که پس از دانستن بسی چیزها چیزی نمیداند. کسانی که به بیماری فراموشی مبتلا می شوند، حتی فرزندان خود را به یاد نمی آورند، چه رسد به علومی که آموختند. بنابراین نعمتها با اراده الهی استمرار می یابند و اگر خداوند متعال اراده نکند، همگی آنها از بین خواهند رفت و چه بسیارند کسانی که آبروی چندین سالیشان در لحظه‌ای بر باد رفته است. جیم، انسان باید نگران این مسئله باشد که عاقبتش چگونه می شود. افراد بسیاری سالها با خوشنامی زندگی کردند و خدمات مهمی انجام دادند، اما سرانجام کافر از دنیا رفتند. به همین دلیل است که انسان نباید به کارهای نیک اختیاری خودش ببالد و فخر بفروشد. دال، توجه به این نکته نیز مهم است که لذت بردن از چاپلوسی دیگران انسان را در دام خودپسندی و ریاکاری می اندازد و زمینه سقوط او را فراهم می کند. با توجه به نکاتی که گفتیم معلوم می شود که چرا امام باقر علیه السلام به جابر فرمودند ان مدحت فلا تفرح، اگر تو را ستودند شاد مشو.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.